أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به صحیحه ابی ولاد بود. مرحوم مصنف فرمودند در این صحیحه مطالبی ذکر شده که با موضوعیت یوم المخالفه به عنوان معیار در قیمت مضمونه در مال مقصوب سازگاری نداره. یعنی این که درسته در این روایت حضرت فرمودن قیمت و بغل یوم خالفته، قیمت بغل رو باید پرداخت کنید در اون روزی که با این شخص مخالفت کردی، با این صاحب بغل، و از اون اجاره تخطی کردی رفتی به راه خود از قرب قنطره کوفه، به بعد رفتی به نیل و بعد رفتی به بغداد و بعد دوباره از اونجا برگشتی اومدی به کوفه. این مسیر شما بعد در اون روزی که مخالفت کردی قرب قنطره کوفه ببینید اون موقع چند بوده قیمتش پرداختون. گفتیم آقا شاید این موضوعیت نداشته باشه. مؤیدش هم این گفتن که گفتن در این روایت یه سری احکامی رو حضرت ذکر کرده برای مالک که به نظر میاد این با معیار بودن یوم المخالفه سازگاری نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اگر یوم المخالفه معیار باشه، حضرت فرمودن آقا اگر مالک قسم خورد قیمت او ثابت میشه. سوال، آیا مالک منکر است؟ آیا قول او موافق با اصل است؟ اصل در اینجا چیه؟ اصل براءت از زائده، در حالی که مالک قاعدتا در یوم المخالفه ادعای قیمتی رو داره بالاتر از اون ادعایی که آقای قاسب میکنه، چون قاسب میخواد به نفع خودش ببینه، اونم به نفع خودش. قاسب یه قیمت کمتر میگه تا خسارت کمتری پرداخت کنه، اونم یه قیمت بیشتری میگه خسارت بیشتری بگیره. خب اون که قیمت بیشتر میگه قولش مخالف اصالت البراءت عن زائد هست، وقتی خلاف اصالت البرده اون مدعیه، اون که نباید قسم بخوره، قسم رو باید آقای ابی ولاد بخوره که منکره. اما حضرت میفهمن اگر اون قسم خورد فلقوله قوله معیمینه، اون قول قوله اوست، تو باید اون قیمتی که اون قسم میخوره بر تو لازم میشه. اگر رد کرد بر تو، حضرت میگن مغاره بر تو، تو میتونی قسم بخوری بر او لازم میشه. اما ابتداعا میگن قسم مال اونه. خب این اصلا جور در نمیاد با یوم المخالفه. حالا فرضم که این باشه، باز بعدش هم فرمودن که خیلی خوب این بیانم میتونه بیاره، و بالاخره یا یمین یا بیانه. حالا این البته ما بعضیش رو جواب دادیم جلسه قبلی. این تا اینجا یک کار، اما نگفتن تو جلسه قبل به اینجا رسیدیم که خب حالا اگر یوم تلف باشه آیا این اشکالات پیش نمیاد؟ میگه نه پیش نمیاد. چرا؟ میفرماد که اگر ما بگیم که نه ملاک در زمان یوم تلف است نه یوم المخالفه، اینم که حضرت فرموده یوم المخالفه به جای یوم التلف از یوم المخالفه تعبیر کرده، گفتیم اون جهتش برای دفع توهم اون عوام الناس است که خیال میکنن این شخص ضامن قیمتی است که اینا یوم الاشتراء برای این بغل پرداخت کردن که ممکنه چندین برابر قیمت یوم التلف یا حتی یوم المخالفه بوده باشد. میگه آقا یوم المخالفه است یعنی نه یوم الاشتراء. اینو مرحوم مصنف فرمود، اینم ما البته اشکال داشتیم اونجا بیان کردیم. اما اگر یوم التلف باشه این اشکالات پیش نمیاد. چرا؟ چون میگه ما میتونیم بگیم آقا هر کدوم از این فقرات فرمایش حضرت که یکی گفتن آقا مالک میتونه قسم بخوره، یکی گفتن میتونه بیانه بیاره، مال یک صورت. بگیم اونجایی که گفتن مالک میتونه قسم بخوره مال جاییست که اختلاف بکنن در تنزل قیمت یوم التلف، در حالی که اتفاق دارن یا اطلاع دارن از خارج بر قیمتش در روز سابق بر یا روزهای سابق بر یوم التلف یک روزی. مثلا یوم التلف یک شنبه است، اینا هم با هم دیگه هر دو قبول دارن که شنبه قیمتش 100 دینار بوده، 100 درهم ببخشید بوده، مثلا اولاغ انقدر گرون نیست، 100 درهم مثلا بوده. یک شنبه که یوم التلف هست یا حالا از خارج میدونیم 100 درهم بوده، دلیلی ثابت بشه خودشون توافق کردن، یا از خارج ما میدونیم کارشناس گفته آقا شنبه قیمتش تو بازار بورس اولاغ چقدر بوده، 100 درهم بوده. خب یک شنبه اختلاف میکنن، آقای عرض شود خدمت شما که قاسب، آقای ابی ولاد میگه آقا نه این اومده پایین شده 90 درهم یک شنبه که عرض شد روز عرض شد خدمت شما که تلف بود، و اون آقا میگه نه خیر، نه همون 100 درهم باقی چی مونده و پایین نیومده. در اینجا قول مالک مطابق اصلی. اینجا اصالت البرایه جاری نمیشه. چی جاری میشه؟ حالت سابقه داره، استصحاب حالت سابقه که اکثر بوده جاری میشه. استصحاب 100 درهم که میشه قول مالک ثابت میشه. پس قول مالک مطابق با اصل، پس مالک میشه منکر، چون منکر اون نیست که قولش مطابق با اصله. پس قول او با یمینش مقدم چی میشود؟ خب این که عرض شود خدمت شما که مالک صورت تقدیم قول مالک با یمین. اما اونجا که حضرت فرمودن که اگه بیانه هم آورد که قیمت یومک طرف چنین و چنان بوده است، به او بیانه باید عمل بشه و لازم عمل هستش. سماع بیانه مال چه صورتی است؟ اون مال صورتی است که اینا اختلاف داشته باشن، یعنی این آقای مالک بغل و جناب ابی ولاد که قاصب بوده، در قیمت قبل در گذشته، یعنی در قبل از روز تلف، با این که اتفاق دارن بر این که هر چی اون موقع بوده الان هم در روز تلف همونه. ببینید قیمت یوم تلف رو اتفاق ندارن و اتفاقشون اینه، میگن آقا روز قبل هر چی بوده الان هم همونه. منتها آقای مالک میگه قبل از تلف قیمتی 100 درهم بوده، آقای عرشبت قاسب میگه قبل از تلف قیمتش چقدر بوده؟ مثلا عرشبت 90 درهم بوده. آقای قاسب میگه الان هم همون قیمتی، یعنی 90 درهم. آقای مالک میگه نه، یوم تلف همون قیمت است و میشه 100 درهم طبق ادعای خودش. اینجا دیگه استصحاب جاری نمیشه، چون حالت سابقه مشخص نیست، مردده بین 100 درهم و 90 درهم. اینجا همون اصالت البراءه جاری میشه، لذا قول مالک میشه مخالف با اصل، چون اصالت البراءه میگه همون 90 درهم بیشترش نه، و او داره بالاتر از 90 درهم 100 درهم رو میگه. وقتی اصالت البراءه جاری شد، قول مالک شد خلاف اصل، میشه مدعی باید بیانه بیاره. این وقت روایت میگیم دو فرض رو بیان کرده، یه سری فروض رو هم بیان نکرده. مثلا مثل چی رو بیان نکرده؟ مثل برعکس اون فرض اول، مثل جایی که مالک ادعا کند قیمت یوم التلف از قیمت یوم المخالفه بالاتر هستش. بگه آقا یوم المخالفه قیمتش 90 درهم بود، قبول دارم، اما یوم التلف که بعدش بود، بعد از غصب چند روزی گذشت این تلف شد، این مال توی خلاصه بیابان تلف شده، از بین چی رفت. اینجا میگه اون روز تلف قیمتش رفته بالاتر، شده 100 درهم. آقای قاسب و آقای ابی ولاد میگه نه، همون 90 درهم بود، همون روزم هم همون قیمت بود. در اینجا طبیعتاً حکمش از اون حکم صورت اول دانسته میشه که عکسشه و در این روایت اومده. حکمش چیه؟ حکمش این استش که قاسب باید قسم بخوره، چون قول او مطابق با اصله. اصل در اینجا چیست؟ اصل در اینجا ببینید حالت سابقه رو میگه که معلومه که مثلا چقدر بوده، کم بوده. حالت لاحقه زیادی از اون داره ادعا میکنه آقای مالک، میگه آقا شده 100 درهم، قبلا 90 درهم بود، منم قبول دارم، اونم قبول داره، من میگم الان شده 100 درهم، اون میگه شده چقدر؟ نه همون 90 درهم. استصحاب قول کی رو تایید میکنه؟ قول آقای ابی ولاد رو تایید میکنه، میگه نه دیگه، استصحاب 90 درهم سابق، الان هم پس همون 90 درهمه. در نتیجه قول او مطابق اصل میشه، عرض شد خدمت شما آقای ابی ولاد و منکر، و طبیعتاً او باید قسم بخوره. این هم میگه، البته تو روایت این قسمش وقت ذکر نشده، این فرعش مثلا امثال این فروع ذکر نشده، اما اون دو فرعی که ذکر شده صورت داره و بعید هم نیست و کاملاً شدنیست. خب این بنابر چی؟ تلف. اما اگر ما اومدیم همون حرف قبل گفتیم، ظاهر روایت میگه یوم المخالفه، ملاک یوم المخالفه است در مقابل یوم التلف، اون موقع وجهی برای این دوتا مطلبی که در روایت آمده و توجیه درست حسابی براش پیدا نمیشه که طبق علی ظاهر باشد و خلاف ظاهر نباشد. یعنی اینکه حضرت فهمیدن قول مالک با یمین مقدم میشد، ذیل روایت هم فهمیدن که قول مالک با اگر بیانه بیارد بیانش مقدم میشد. بالاخره ما گفتیم که اینو باید یه جوری توجیهش بکنیم. راجع به اونجایی که میگه با یمین مقدم بشه، ایشون میگه نمیتونه فرض درست حسابی پیدا کنه. یه فرض میشه پیدا کرد و اون کجاست؟ اونجایی است که روز قبل از یوم المخالفه رو هر دو اتفاق دارن، قیمت مثلا بوده 100 درهم. روز مخالفت مالک میگه آقا از این قیمت همون قیمته و کمتر نشده. قاصد برای اینکه خسارت کمتری بده میگه نه کمتر شده، شده 90 درهم. اینجا استصحاب میگه چی؟ میگه همون قول مالک دیگه. مالک میگه قبلا 100 تومن بود، الان هم 100 تومنه. اون 100 تومنی که شما ما آقای قاسب قبول داشتید دیروز قبل از یوم المخالفه، دو روز پیش سه روز پیش 100 تومن بوده، الان من میگم همونه، کمتر نشده. شما میگه کمتر شده، حرفت خلاف اصله، شما باید بیانه بیاری. من چی؟ من مالک هستم. فالقولو قول المالک مع یمین. این قسمت روایت مال این فرض باشه. بگیم اونجایی هم که حضرت فرموده که اگر مدعی بیانه آورد بر این که خلاصه قیم بوده چنین و چنان بوده است، اون قیمت بر شما واجب می شود آقای ابی ولاد، اون مال کجاست؟ اون مال صورتی است که اتفاق دارن روزی یا چند روز بعد از روز مخالفت قیمت مثلا 100 درهم بوده، مالک میگه آقا الان هم که یوم المخالفه است همون قیمت چند روز بعده، اما ارسال خدمت شما قاصد میگه نه یوم المخالفه کمتر بود بعدن گرون شد، مثلا بعدن شد 100 درهم، یوم المخالفه بود 90 درهم. خب اینجا دیگه استصحاب ما نداریم، مثلا قهقرایی که نمیتونیم بکنیم که، چون حالت سابقش معلوم نیست، حالت لاحقش معلومه. وقتی معلوم نیست اصالت البراء جاری میشه. اصالت البراء قول کی رو تایید میکنه؟ قول آقای قاسب رو دیگه. قاسب میگه آقا 90 تا، شما میگی 100 تا، شما میگی همون 100 تایی که دو روز بعدم هست، این زیاد نشده، این همین قیمتی است که الان بوده بعدن هم همون بوده. شما داری قیمت بالاتری رو برای یوم المخالفه ادعا میکنی، این خلاف اصالت البراءت، شما لذا مدعی هستی آقای مالک، باید بیانه بیاری. درست شد؟ مرحوم مصنف فهمان، اگر ما بخوایم بگیم مراد از خلاصه اون چه معیار زمان هست در کالای مغصوب در این روایت ابی ولاد، اون چه معیار زمان قرار داشته، اگر یوم المخالفه موضوعیت داشته باشه در این روایت در مقابل یوم التلف، خود یوم التلف رو دفع بکنه و خارج بکنه و احتراز بکنه، ازش قید احترازی در مقابل یوم التلف باشه، لازمش نیست که این دو فرع روایت رو هم کنیم بر این دو صورت که اینا هر دو فروز نادره هستن. چرا؟ چون خیلی کمه که یه روز قبل یا چند روز قبل حالا از یوم المخالفه یا چند روز بعد قیمت متفاوت باشد با یوم المخالفه، این نادره، این حمله بر فرض نادره و خلاف ظاهر خواهد بود. ما اینو نمیدونم، اما اون فروزی که ما قبلا گفتیم نه، اونا فرضهای خلاف ظاهری چی عرشت خدمت شما که نیستن. این حاصل فرمایش ایشونه در اینجا، در این که چجور این روایت اگر حمله بر یوم المخالفه بشه که ظاهر اولیشه، این حمله بر ظاهرش بشود، این خلاف اون زیلشه، اون عرض شد دو حکمیست که حضرت هر دو رو برای مالک دادن، گفتن هم یمینش مقدمه، هم اگر بیانه بیاره بیانش قبوله. و اما اگر ما اینو یوم المخالفه بگیریم این خلاف ظاهر میشه، اما اگر یوم التلف بگیریم این خلاف ظاهرش نمیشه و فروع درست حسابی و خلاص غیر نادر و رایجی و شایعی داره که حملش بر اونها حمل روایت بر فرد نادر نخواهد بود. این حاصل فرمایش ایشون تا اینجا که حالا من عبارتش رو بخونم بعد حالا وارد ادامه بحث مگر فرصت بکنیم. میفرماید که و هازا به خلاف ما لب اعتبر نیامد طلب. فهمن این اشکالی که ما ذکر کردیم که گفتیم که اگر مراد از معیار در قیمت مضمونه در کالای مغصوب در این روایت ابی ولاد قیمت یوم المخالفه به ما و یوم المخالفه یعنی یوم الغصب بوده باشد نه یوم التلف، گفتیم دو تا اشکال لازم میاد. اولا این که حضرت فرمودن که مالک باید قسم بخوره، اینجا مالک مدعیه، قسم چی بخوره؟ چون اصالت البراءه ضد حرف مالک، مالک حرفش خلاف هست میشه مدعی، باید بیانه بیاره نه که قسم بخوره. ثانیاً حالا بر فرض که ما بگیم نه مدعی هم میتونه قسم بخوره، دیگه بیانه که نمیتونه بیاره که، بالاخره هر طرفی قسم بخوره طرف مقابل باید بیانه بیاره، صرف نظر از اینکه اون طرف منکر باشد یا مدعی باشد، اینم البته دلیل داریم برش. این هم اگه از این صرف نظر کنیم بگیم نه بالاخره یه نفر باید بیانه بیاره، یه نفر هم چی؟ قسم. اونی که قسم خورد که نمیتونه هم قسم هم بیانه هم پلوی هم چلوی که نمیشه که، این خلاف اون روایت هستش. لذا ما اینجا نمیتونیم به معنی مخالفت بگیم. میگه اون اشکال به خلاف ما لب اعتبر نیامد تلف، اون اشکال در صورتی که ما بگیم نه در این روایت اون چه معتبر است یوم التلف هستش، این اشکال که وارد نمیشه. چرا؟ فانه یمکنن یهمل توجه الیمین علی المالک، چون امکان دارد که هم شود توجه یمین بر مالک در این روایت بر چه فرعی؟ علی ما اذا اختلف فی تنزل القیمه یوم التلف، بر صورتی که این دوتا اختلاف دارن در کم شدن قیمت در روز تلف نسبت به قبلش، ما اتفاق هما اول اطلاع من الخارج علی قیمتی سابقا، با اینکه اتفاق دارن یا از خارج اطلاع داریم بر قیمت چی؟ این خلاصه بغل و مال مغصوب در سابق. بگیم آقا قبل از یوم التلف هر دو قبول دارن مثلا 100 درهم بوده، یا از خارج میدونیم تو بورس مشخص قیمتی ثبت شده 100 درهم بوده، اما امروز یعنی امروز که یوم التلف هستش ما نمیدونیم این قیمتش چقدره. آقای قاسب میگه کمتر شده که خسارت کمتری بده، بنده مالک میگم نه همون قیمته و میخوام همو رو ادعا بکنم. در اینجا میفرماید که ولا شک این ایزن ان القول قول المالک، اینجا خب میشه همون که حضرت فرمود که القول قول المالک مع یمینه. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا استصحاب بقای قیمت سابقه که همون قیمت بیشتره بوده مطابق با قول مالک و مالک میشه منکر و طبیعتا قول او با یمینش مقدم میشه، در صورتی که آقای البته طرف مقابل یعنی ابی ولاد و اون قاصد بیانه نداشته باشه بر حرف خودش، چون یمین بعد از اون دیگه. و یکون سماع البینه فی صورت اختلاف، اما اونجایی که حضرت فرمودن بیانه او قبول می شود، بیانه مالک قبول می شود، این مالک کجاست؟ این در صورتی است که این دوتا اختلاف دارن، این دوتا یعنی کی؟ مالک بغل و ابی ولاد اختلاف دارن در چی؟ فی قیمت البغل سابقا، در قیمت بغل در روز در قبل از مثلا عرض شود خدمت شما روز تلف، ما اتفاق هم علی بقایه علیها الی یوم تلف، با اینکه اتفاق دارن میگن اون سابق هر چی بوده دیگه تغییر نکرده تا روز تلف، حالا اگه کم بوده الان هم کمه، اگه زیاد بوده الان هم زیاده، اما اختلافشون تو قیمت سابقه. یعنی آقای مالک میگه آقا سابقا این 100 درهم بود، الان هم 100 درهمه. آقای قاسم میگه نه سابقا کی گفته 100 درهم بود، سابقا 90 درهم بود، الان هم عوض نشده، همون چیه 90 درهم هستش و فرقی چی نکرده. اینجا میفرماد فتکون الروایه، اینجا میفرماد که ما بیانه رو میگیم مالک باید بیانه بیاره. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا در سابق اختلاف دارن، ما نمیتونیم استصحاب بکنیم طبق نظر مالک، ما حالت سابقه مشخص نیست، استصحاب نداریم، پس باید برائت بیاد جلو. برائت هم که میگه آقا قیمت مالک که داره قیمت بیشتر میگه، نه حرف مالک خلاف اصل برائته، خلاف اصل برائت شد مدعیه باید بیانه بیاره دیگه. حضرت هم همینجا رو فرمودن. ببینید اینا فروض رایجی هستن، خوب دقت بکنید، اینها فروض چی؟ رایجی هستن. چون حالا این فرض دوم نمیگه آقا مثلا صورت قبل با الان فرق کرده قیمت، بله اختلاف در قیمت سابق دارن، قیمت سابق چقدر بوده، اما نمیگن که حالا مثلا یه روز قبل از نمام دو روز قبل از تلف با روز تلف قیمت فرق کرده که بگیم آقا این خیلی نادره، معمولا تو 15 روز هم قیمت بغل عوض نمیشه تا چه روزه به دو سه روز حالا قبل و بعد، این ببینید این نادر نیست. فتکون، پس حمل روایت بر این فروع حمله بر فرد نادر و خلاف ظاهر نخواهد بود، در صورتی که ما بگیم ملاک یوم التلفه. فتکون الروایه قد تکفلت به حکم صورتین من صور تنازع هما، بنابراین این روایت عرشبت ابی ولاد متکفل حکم دو صورت از صور تنازع مالک و قاسب یا نه ابی ولاد شده. و یبقا بعض از صور، بعضی از صورت‌های دعوای اینها و تنازع اینها باقی میمونه، مثل کجا؟ مثل ده اول مالک زیادت و قیمت یوم التلف عن یوم المخالفه، مثل اینکه مالک بیاد ادعا بکند که یوم التلف قیمتش از یوم المخالفه بالاتر است، یعنی نسبت به یوم المخالفه اتفاق دارن هر دو، یا از خارج میدونیم قیمت رو، یوم التلف اینا اختلاف دارن، مالک میگه آقا یوم المخالفه بله 90 بود اما الان شده 100 در روز تلف، قاسب میگه نه همون قیمته عوض نشده. اینجا استصحاب مطابق قول چیه؟ قاسبه. وقتی استصحاب مطابق قول ها قاسب شد، قاسب باید چیکار کنه؟ قسم بخوره دیگه، میگه ولع الله حکمه ها و ای چه بسا حکم این صورت، یعنی حلف القاسب، یعنی حلف و قسم جناب قاسب، یعلم من حکم عکسها، این دانسته میشود از حکم عکس این صورت. عکس این صورت کجا بود؟ عکس این صورت اون صورت اولی بود که مرحوم مصنف ذکر کردن که گفتیم باید مالک اونجا قسم بخوره. کجا بود؟ اونجایی بود که مالک ادعا میکرد یوم التلف از یوم المخالفه قیمت بیشتر شد، یعنی یوم المخالفه رو هر دو اتفاق داشتن، یا از خارج قیمت رو میدونستیم، مالک در یوم التلف میگفت قیمت بیشتر شده. خب دقت کنید، مالک میگفت قیمت بیشتر شده و عرض شد خدمت شما، ببخشید مالک میگفت همون قیمت تنزل نکرده، اینجور بگیم. اما آقای بله قاسب میگفت تنزل کرده از اون قیمت، میگه از اونجا حکم اینجا فهمیده میشه، میگه اون بحث استصحاب است، اونجا استصحاب به نفع مالک بود، مطابق با قول مالک بود، لذا مالک باید قسم میخورد، اینجا استصحاب مطابق با قول قاسب و ابی ولاد، لذا ابی ولاد و جناب قاسب باید چیکار بکنه؟ قسم بخورد. و اما علی تقدیر کون العبرت فی القیمت به یوم المخالفه، اما بر فرض این که ما بگیم که اعتبار در قیمت به روز مخالفت هست، فلا بد من حمل روایت علی ما اذا اتفق علی قیمت الیوم السابق علی یوم المخالفه، هیچ چاره ای نیست جز از این که ما حمل بکنیم روایت رو بر جایی که اتفاق داشته باشن بر یوم سابق بر روز مخالفت، او لاحق له یا لاحق بر روز مخالفت، بگیم آقا این دوتا یعنی قاسب و آقای مالک بغل نسبت به یا قیمت روز سابق اتفاق دارن که چند بوده، یا قیمت به روز بعدی مثلا ارشاد روزهای بعدی یوم المخالفه اتفاق دارن، منتها ادعا القاسب نقصان او عن تلک یوم المخالفه، قاسب بگه قیمت از اونی که سابقا اتفاق داشتیم یا لاحقا اتفاق دارین در روز مخالفت کمتره. این دو فرع رو گفتیشونا منتها ترکیبی گفت دیگه. خب دقت کنید دو فرع میشه، اینا رو بخوایم تفکیک کنیم اینجوری میشه: یک، هر دو اتفاق دارن قیمت در روز سابقه و روز مخالفت چقدر بوده. قاسب میگه آقا قیمت در روز مخالفت از اون مقدار ناقص شده و کمتر شد، یعنی اون موقع 100 درهم بوده الان شده 90 درهم. این فرع چه صورتی رو حکم چه صورتی رو داره توجیه میکنه؟ اونجایی که میگفتیم که خب اینجا چون استصحاب مطابق با قول مالک دیگه، نه مطابق با قول آقای قاسبی که میگه قیمت تغییر کرده و چیز دیگری شده. نه، استصحاب میگه همون قیمت بالایی است، کم نشده. پس قول مالک رو تایید میکنه. این میشه همونجا که حضرت فرمود که فالقول قول المالک معیم، این توجیه اونجا رو میکنه. اما یه صورت دیگه هم داره که از دل همین دو صورتی که شون به صورت ترکیبی و مندمج بیان کردن در میاد، اونجا است که اینها برای روز سابق اتفاق ندارن قیمت چقدر بوده، برای روز لاحق اتفاق دارن نهایتا قیمت چقدر بوده، یا اینکه اصلا هیچ اتفاقی ندارن. در روز مخالفت اختلاف میکنن قیمت چقدر بوده. یعنی آقای قاسب نهایتا میگه آقا درسته فردای روز مخالفت قیمت 100 درهم بود، اما روز مخالفت هنوز 100 درهم نشده بود آقای جناب آقای ارشد خدمت شما مالک، قبلش هم که ما هم اختلاف داریم، قبلش هم من میگم 100 درهم نشده بود. آقای مالک میگه نه، ارشد به خدمت شما که قبلش هم 100 درهم بود، روز مخالفت هم 100 درهم بود، روز بعدیش هم چه 100 درهم بود، اصلا فرق نکرده قیمت این وسطه. اینجوره در یه همچین صورتی که یه همچین اختلافی اینا با هم دیگه دارن، اینجا قول قوله کیه؟ اینجا دیگه ما استصحاب نداریم بگیم مطابق با قول مالکه، اینجا اصالت البراءت عن الزائد داریم، حرف مالک رو نفی میکنه که بیشتر از 90 درهم آقای قاسب داره میگه، ضد حرف مالکه. وقتی حرف مالک اثبات نشد، اصالت البراءت عن الزائد اومد وسط، حرف مالک خلاف هست، میشه مدعی باید بیانه بیاره، میشه همون قسمتی که حضرت فرمود که هر شب خدمت شما که شما باید اگر اون شخص بیانه آورد که یوم الاکتراء قیمتش چقدر بوده، همون قیمت بر شما واجب میشه. این هم میشه مال اون فرض. ولا یخفا بعدو، میگه و مخفی نیست بعد این حمل، چون این حمل بر فرد چیه؟ نادره. این که حالا قیمت یه روز قبل یه روز بعد از یوم المخالفه تغییر کرده باشه، این فرد چی هستش؟ نادر هستش، معمولا یه همچی اتفاقی چی؟ نمیفته. به نظر میاد این فرمایش مرحوم مصنف هم صحیح چی؟ نباشد. چرا؟ به خاطر اینکه هر دو قبول ندارن که قیمت فرق کرده، که یه نفر از اینا میگه قیمت همون قیمته، تو فرع اول هم تو فرع اول هم تو فرع دوم، یعنی همون جایی که نسبت به قیمت سابق یقین دارن و در روز مخالفت اختلاف در قیمت کردن، همون جایی که در روز لاحق یقین دارن قیمت چقدر و اتفاق دارن و روز مخالفت اختلاف کردن، مالک میگه قیمت همون قیمته، قیمت تغییر نکرده. خب چه فرض نادریه؟ آقای عرض شود خدمت شما قاسب بله داره فرض نادر رو میگه، میگه قیمت فرق کرد، همین دو سه روزه و همین مدت کوتاه قیمت فرق کرد، این فرض نادره. و این میشه فوقش میگیم حرفش خلاف ظاهر حاله. این که شما بیاید بگید نه آقا این فرق کلا نادر هستش، نه این کلا نادر نیست، طبق فرمایش آقای مالک به هیچ وجه این ندرت نداره. این تا اینجای بحث. و ابعد من، خب مرحوم مصنف تا اینجا چی فرمود؟ گفت برای اینکه ما بخوایم توجیه کنیم اینکه مراد از قیمتی که مضمون هست در روایت ابی ولاد برای شخص قاسب خصوص قیمت یوم المخالفه است نه قیمت یوم الطلب، ما باید برای یکی از این دو فر حمل بکنیم، و این حمل گفتن بعیده، این حمل چی هستش؟ بعیده، فرد نادر. البته ما اینو نپذیرفتیم، حالا ایشون فهمیدن بعیده. بعد تو جمله بعدی میفهمید از این حمل بعیدتر برای توجیه این که مراد از خلاصه قیمت مضمونه در این روایت همون معنای ظاهرش یعنی یوم المخالفه است چیه؟ ناس که بعضی اومدن گفتن آقا این روایت تعبده، یعنی این روایت میخواد بگه آقا قاعده کلی در باب قضا در همه جای دیگه این است که البینه تعالی المدعی والیمین علی من انکر، اما در نزاع در یوم المخالفه اگر باشد در بحث قسم فقط اینجا اینطوری هستش که نه، اگر مدعی هم بتونه بینه بیاره هم چی؟ میتونه قسم بخوره، مدعی که مالک باشه و حرفش خلاف اصل برایت هم میتونه بیانه بیاره هم میتونه قسم بخوره. بگیم نه ما حمله بر اون دو فرد میکنیم که شما بگید نادره، نه ما میگیم اختلاف در قیمت یوم المخالفه دارند، هیچ حالت سابقه هم معلوم نیست، از حالت البراءه میخواد در شبت خدمت شما که جاری بشه از زائد، این آقای مالک قولش خلاف اصل برایتشون قیمت بالاتر رو میگه، بنابراین این میشه مدعی. جای دیگه اگر بود قاعده البینه تو علامن ادعا ولی یمین و علامن انکر، میگفت این آقا فقط باید بیانه بیاره، دیگه یمینش قبول نیست. اما در اینجا این روایت تخصیص داده تعبدن، گفته این یه مورد فقط هم بینش قبوله هم یمینش قبوله. میگه این دیگه از اون حمله قبلی چیه؟ ایشون میگه عرض شود خدمت شما که بعیدتره که کسی بیاد یه حرف رو بزنه، کما که البته از شیخ طوسی در باب اجاره و غصب در هر دو باب این مطلب نقل شده، یعنی ایشون اومده تخصیص زده اون قاعده البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر رو در بحث غاصب به این روایت هم اومده، به این نص و به این روایت اومده چیکار کرده؟ تخصیص زده. میفهمد و بعد من و بعیدتر از این حملی که ما کردیم بر این دو فرع نادر این است که حمل بشود، حمل و نسه، این که این نسی که مالک رو الزام کرده بود به بینه و قسم هر دو با هم که میگفت هر دوش معتبر برای مالک، اینو هم میکنیم علت تعبد، بگیم آقای روایت تعبد دیگه در این فرض خاص و جعل الحکم فی خصوص دابت المخصوبه او مطلقا مخالفا للقاعده المتفق علیها، که بعد این که بگیم آقا این روایت تعبدن داره حکم در خصوص دابه ای که غصب شده، بس همین بغلی که الان محل این مورد این روایت، یا بگیم مطلقا الغا خصوصیت کنیم، بگیم مطلق مخصوب، حالا نه فقط دابه، ماشین هم اگر بود، هر چی بود، لباس هم اگر بود، مخالفا للقاعده المتفق علیها نصا و فتوا، بگیم آقا اینجا این روایت تعبد کرده ما رو و قرار داده است حکم خصوص دابه مخصوبه یا مطلق مخصوبات رو مخالف با قاعده متفقون علیها نصا و فتوا، که هم نصوص برش اتفاق دارن و هم فتاوای فقها، که چیه اون قاعده؟ من بیانی است، من کون البینه علی المدعا ولی مدعی ولی یمین علی من انکر، که عبارت باشد از این که بیانه بر عهده مدعی است و یمین هم بر عهده کسی است که انکار میکنند. این روایت داره ضد اون میگه، توی این مورد خاص میگه اینجا تعبد میکنیم، در مخصوب اینجوری نیست، هم بیانه هم یمین واسه که برای آقای مدعی، آقای منکرم فقط در صورتی که آقای مدعی یمین رو به او رد بکند و میتونه قسم بخوره. این یه حرفیش خلاف اون قاعده دیگه، داره خلاف اون قاعده اینجا تعبد تخصیص میزنه اون قاعده رو، کما حکیه این تخصیص اون قاعده کلی و تعبد در این روایت از شیخ طوسی فی باب الاجاره و القصد، در دو باب اجاره و چی؟ هر شبت خدمت شما که قصد. حالا وجه ابعدیت این حمل رو دیگه ایشون نمیبین، از اونجا ابعده. چرا این ابعده؟ چون وقتی امکان حمل روایت برای معنای صاف و صوفی که مطابق با قاعده کلی در باب قضا هم باشه، یعنی قاعده البینت و علی من ادعا و الیمین و علی من انکر، اگه امکان دارد ما اینو یه جور معنا بکنیم که اصلا به اونجا گیر نکنه، و حمل روایت بر معنای خلاف قاعده کلی وقت تخصیص این قاعده که میگم ببینید از دو جهت اصلا تخصیص ایراد داره که ما بخوایم اون قاعده کلی رو با این روایت تخصیص بزنیم. اولین که اساساً در تخصیص یه موقع از شما یه دلیل عام دارید یه دلیل خاص، خب عرف اینجا عرفی میبینه که حمل عام برخواست بکنید، اما یه موقع متکلم صد جا اومده گفته چی؟ گفته آقا البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر، البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر، یه جا تخصیص نزده، وقت با یه روایت، حتی روایت قوی اگر بود، حتی اگه سندش درست بود، با یه روایت میگه آقا نه در این مورد خاص در مخصوب هم بیانه بر مدعی است هم یمین بر مدعی، حق مدعی اولی مدعی، آقای منکر باید صبر کنه تا نوبتش بشه، بعد این بیانه نداشته باشه، قسم هم نخوره، قسم رو به منکر رد کنه تازه اون قسم بخوره. میگه اگر این باشه اینو نمیشه بیاد عرف، اینو جمع عرفی نمیبینه، حمله هم برخاصی هم چی مواردی نمیکنه، حمله مطلق بر مقید در مواردی که تعداد مطلقات یا تعداد عمومات اینقدر بالاست، بخواد با یه دونه مثلا عرض شد خدمت شما، اینجا میگه اگه میخواد تغییرش بزنه باید به همون تعدادی که اونجا آورده به همون تعداد هم این تغییر رو تکرار کنه تو روایت. این کار اتفاق نیفتاده تو همین یه روایت فقط، تازه این روایت هم یک روایت چی هستش؟ ضعیفه هستش. چرا؟ چون قبلا گفتیم گفت از صحیح ان ابی ولاد، نگفت صحیحه تو ابی ولاد، گفت صحیح از ابی ولاد، یعنی از ابی ولاد به قبل همه سلسله سند درستن، اما خود ابی ولاد مجهول، اصلا اسمی و اثری از او در کتب رجالی ما، بلکه در کتب رجالی اهل سنت هم چی نیست، اصلا معلوم نیست آقای ابی ولاد کیه. ما بیایم با یه همچین روایت ضعیف، تازه میگم اگر قوی هم بود ما با یک روایت واحد نمیدونستیم اون همه امومات کثیره رو تخصیص بزنیم، اون همه اطلاقات کثیره رو چیکار کنیم؟ تغییر بزنیم. این امکان پذیر نبود، عرف اینو نمیپذیره، جمع عرفی نیست. تا یه کلمه به ما میگن آقا عرف میگه جمع عرفی میکنن بین عام و خاص، حمل عام برخاست، حمل مطلق بر موقع، همه جا این کارو نمیکنه، عرف باید این جمع رو بپسنده، بعضی جا نمیپسنده، یکی از اون جا همینجاست که عام ما کثرت دارد به لحاظ ورود و صدورش، خاص یه دونه است دو تاست، و با این عرف میگه اصلا علی مولا اومده 100 بار به من گفته علما رو اکرام کن، علما یه بار رگ و عالم عادل فاسقا رو نمیگم. حالا بعد یه جایی یه خبری برای من نقش شده که آقای مولای من فرموده آقا عالمای فاسق و اکرام چی نکن. من با یه خبر که نمیتونم اونور تخصیص بزنم که اینا متعارض میشن، اینا تعارضشون رفع نمیشه، باید برم به قواعد باب تعارض مراجعه بکنم. این حمل اینجا صحیح نیست، بعیده که همچین حملی صورت چی بگیره. اینم نسبت به این. بعد نفهمد و از عفو من ذلک، آخرین خلاصه پاراگرافی که امروز میخونیم، میگم میدونید از حمل نسب برای تعبد که الان گفتیم این از اون قبلی هم ضعیفتره، از این باز ضعیفتر چیه؟ این دیگه از عفو، از عفو، از این ضعیفتر میدونید چیه؟ این هستش که شما بگید آقا این روایت دلالت بر اعتبار اهل القیام من یوم القصب الی یوم التلف دارد، که بعضی اومدن اینو گفتن مثل شهید ثانی ازش حکایت شده اینو قبول گفته آقا این روایت دلالت دارد بر این که اهل القیام از یوم القصب تا یوم چی تلف. ایشون میگه ما هیچ توجیهی برای این معنا پیدا نکردیم، آخه این روایت داره صاف میگه یوم المخالفه، حالا نهایت شما بگید مرادش یوم المخالفه نیست یوم التلف است، این اهل القیام از یوم المخالفه تا یوم التلف رو شما از کجاتون در آوردید؟ میگه ما همچین توجیهی رو اصلا ما متوجه چی نمیشیم، هیچ کی هم نیومده توجیه بکنه اینجا. البته آقای مرحوم شهیدی تبریزی در هدایت طالبشون خیلی ذهن خوبی داره، یه توجیه قشنگی کرده، اما تو بعدم خودش رد کرده، گفت یه توجیهی میشه کرد، حالا جوریه که هیچ توجیهی نداشته باشه. مرحوم مصنف فرمایش که توجیه نکرده، درسته ما توجیه میکنیم، توجیهش اینه بگیم اون یوم المخالفه که حضرت گفت یه موقع منظور یوم حدوث المخالفه هست، اون یه روز بیشتر نیست، فقط قیمت یوم المخالفه میشه. یه موقع یوم المخالفه معنی اسم است، یعنی اون روزی که مخالفت داره درش اتفاق میفته، این روز مخالفت فقط روز خلاصه حدوثش نیست، یعنی قبلش مخالفت نبود، تازه حدوث یعنی وجود بعد العدم، یعنی تا قبل از قرب قنطره الکوفه مخالفت نبود، طبق اجاره داشتم این بغ رو سوار میشدم، از قنطره کوفه که پیچوندم رفتم سمت نیل، از اونجا مخالفت شروع شد و حادث شد. یه موقع شما میگید یوم المخالفه یعنی اینجا، یه موقع میگید یوم المخالفه یعنی اون روزی که شما درش مخالفت کردی قیمت اون رو ضامنی. خب من هم روزی که در قنطره کوفه پیچوندم در اون روز مخالفت کردم، هم روزهای بعدی که ترفتم تا نیل، هم روزهای بعدی که ترفتم تا بغداد، هم روزهای بعدی که از بغداد برگشتم تا کوفه، همه اینا من مخالفتی، همه اینا یوم المخالفه منه. وقتی شد یوم المخالفه حضرتم فرمود یوم المخالفه رو تو ضامنی، من قیمت همه اینا رو ضامنم. و اگر اینا یکی بود که هیچ، اگر قیمتا متفاوت بود قیمت ادنا تحت قیمت اعلا داخل میشه، چون دیگه میگن که چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، و اهل القیام رو شخص ضامن میشه. این توجیه میاد، شما توجیه میخواستی اینم توجیه، شاید مد نظر امثال شهید ثانی این توجیه بوده که این حرف رو زدن، و توجیه حالا خیلی پرتی هم نیست، فقط جوابش اینه که شما میگید آقا این توجیه بعیده، نه که بگید اصلا هیچ توجیه ندارد. بله ایشکی نگفته توجیه، خود شهید ثانی هم شاید نفرموده توجیهش رو که این مطلب رو توجیه کنه، مایه آقای شهیدی تبریزی از هدایت الطالب اومدیم این مطلب رو توجیه کردیم و تفسیر کردیم، اما خود ما هم قبول داریم این توجیه خلاف ظاهره، چون ظاهر از تعبیر یوم المخالفه یعنی یوم حدوث المخالفه، نه یعنی یوم استمرار المخالفه بعد الحدوث، بعد از اینکه به وجود اومد اون ادامه‌ش هم باشه، این خلاف ظاهرشه، این بخواد باشه و ما نمیتونیم از این روایت حمل کنیم، میگیم حملم بعید، اما اینکه بگید از عوض و این هیچ توجیهی ندارد و این حرفا، نه یه همچین چیزی رو نمیشه پذیرفت. الحمد لله رب العالمين.